بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جمع‌بندی فصل پنجم عبارت از این است که محور این بحث تخصص است و به عبارت دیگر تمیز است، نه تشخص. چون بحث تشخص را در آینده مبسوطاً بیان میکنند که تشخص هر چیزی به وجود است. تشخص به ماهیت ممکن نیست، اما تخصص به معنای تمیز با ماهیت حاصل می شود، چه اینکه با خود وجود حاصل خواهد شد. هر جا تشخص هست تمیز هست، اما هر جا تمیز هست تشخص نیست. ذم کلی به کلی مفید تمیز هست، ولی مفید تشخص نیست و مانند. مطلب دوم آن است که برای رسیدن به مسئله تشکیک، تا ما انهای تمیز و تکثر را بررسی نکنیم میسر نیست. زیرا تشکیک عبارت از آن است که کثرت حقیقی باشد و وحدت هم حقیقی، و بازگشت به کثرت و وحدت و ظهور اون وحدت در این کثرت هم حقیقی باشد. پس اگر کثرتی باشد که به وحدت بر نگردد، این مزاحم تشکیک است. چون در موجودات خارجی دو نحوه کثرت هست، یک نحوه کثرتی است که با وحدت هماهنگ است، یک نحوه کثرتی است که منافی وحدت است و هرگز به وحدت بر نمی‌گردد، باید اینها از هم جدا بشود تا مسئله تشکیک منقح بشود. و کسانی که در اثر مشاهده کثرت‌های ماهوی که به وحدت بر نمی‌گردد جهان خارج را دیدن و قائل شدن به اینکه وجودات حقایق متباینان، مبتلا به مغالطه شدن از باب اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات. زیرا اون کثرتی که منافی وحدت است و وحدت بر نمی‌گردد کثرت ماهوی است. پس برای اثبات کثرت تشکیکی چاره جز شناسایی انهای کثرت اولا و بیان کردن اینکه کثرت ماهوی کاری به کثرت وجودی ندارد ثانیاً، چاره جز این نیست. مطلب سوم آن است که اون چه که در این فصل پنجم آمده است، یک کثرت و تخصص و تمیز ذاتی است، دو تخصص و تمیز عرضی. کثرت، حالا این برمیگردد به این که در مقام اثبات هست که در خلال بحث ها اشاره شد که نقش این تکثر ماهوی در مقام اثبات است نه در مقام ثبوت. مطلب بعدی آن است که کثرت یا ذاتی است یا عرضی. کثرت ذاتی آن است که مال خود وجود باشد، کثرت عرضی آن است که از ماهیت به وجود سرایت کرده باشد. اونگاه کثرت ذاتی تقسیم می شود به این که یا طولی است مثل علل و معلول و مانند آن، یا عرضی است مثل معلوله علت واحده و همچین افرادی که تحت نوع واحدند. هرگز کثرت ماهوی را کثرت عرضی نخواهند گفت، نخواهد بود، بلکه کثرتی است بالعرض. کثرت بالعرض آن است که اسناد این کثرت به ماهیت به وجود از باب مجاز در اسناد است، از باب جر المیزاب است. چون کثرت ماهوی کثرت تباینی است و کثرت تباینی با وجود سازگار نیست. کثرت ذاتی آن است که مال خود وجود باشد و منظور از این ذات هم در اینجا هویت است نه ماهیت. مراد از ذات در اینجا هویت است نه ماهیت. در حقیقت وصف به حال خود موصوف است. وجودات که از هم جدا هستند متبایزن، به ذاته متبایزن، خواه در طول هم باشن مثل که یک واجب است دیگری ممکنی که علت است دیگری معلول، یا در عرض هم باشن مانند دو معلول یک علت، یا افرادی که ارتباط علی و معلولی بینشون نیست. این نکته را مرحوم سبزباری در همون تعلیقی که در ذیل صفحه 44 جلد اول اسفار دارم بیان کردن که تخصص و تمیز وجود گاهی در طول است، گاهی در عرض، و در موارد ارضی به عوارض هست، نه اینکه تخصص به ماهیت و تکثر به ماهیت این ارضی باشد. یعنی امتیازی که علل و معلول با هم دارن این در طول هم است، امتیازی که افراد نوع واحد دارن این در عرض هم است. افراد واحد امتیازشون در عرض هم است، اینها که در عرض همن امتیازشون به عوارض است. اونگاه سؤالی مطرح میکنن که چگونه عوارض مشخص وجودات خواهد بود. جوابی که میدهن میفرمان به اینکه عوارض دو تا دید دارن، یکی دیده به شرط لا، یک دیده لا به شرط. یعنی امتیاز موجودهایی که در تحت نوع واحدن، افرادی که در تحت نوع واحدن به وسیله عوارض حاصل می شود، مثلا یکی اسود است دیگری ابیض، امتیاز اینها به سواد و بیاض نیست، به اسود و ابیض است، یعنی به لا به شرط است. وقتی لا به شرط شد، لا به شرط با خود موضوع می شود متحد. وقتی با خود موضوع متحد شد، بازگشتش این به این است که امتیاز این عوارض امور افراد شخصی هم باز به وجودات خود این هاست، نه به اون ماهیات. مطلب دیگر آن است که کثرت بالعرض است. اونا یه تباینی دارن، یعنی وجودات وقتی که از هم جدا می شوند، یا در طول همان مثل علل و معلول، یا در عرض همان مانند دو معلول علت واحده، اما انواع بیگانه که کثرت‌های ماهوی دارن، کثرت ماهوی کثرت تباینی است. کثرت تباینی با کثرت وجودی، کثرت تشکیکی است، اصلا سازگار نیست و هرگز وجودات به کثرتی از سنخ کثرت ماهوی متصف نخواهند شد، نه در طول و نه در عرض، مگر اینکه بالعرض باشد. لذا مرحوم سبزواری در همون متن منظومه آمدن فرمودن به این که وجود یتکثر بالماهیات و انه مقول به تشکیک، یعنی کثرت وجود با ماه به وسیله ماهیات را علاحده ذکر کردن و تشکیک وجود را علاحده ذکر کردن، چون در تشکیک کثرت به وحدت برمیگردد، اما اون قسم کثرتی که برای وجودات از راه ماهیات حاصل است اون سنخی نیست که به وحدت برگردد. برای پالایش این مسئله آمدن کثرت ماهوی را ذکر کردن که خلص نشود و کثرت وجود را ذکر کردن که از بحث و از دست بیرون نرود. لذا نفرمودن به اینکه فی تخصص الوجود یا فان الوجود یتکثر، اینها را از هم جدا کردن. نتیجه اون که کثرت وجود به ماهیت کثرت بلعرض است و خارج از بحث است رأساً، و اگر ای را تعرض میکنند برای اینکه یک متفکر مبتلا به مغالطه اخذ ما بالعرض مکان به ذات نشود و وجودات را متباین نپندارد. زیرا این کثرت ماهوی که دامنگیر وجود میشود بالعرض به وجود سرایت میکند، کثرتی است که با تشکیک سازگار نیست، کثرتی است تباینی و باید او را رأساً از بحث بیرون کرد. اون را عنوان می کنند تا یک متفکر را مبتلا به اون نکنند، بگوین او را بشناس و از بحث جدن بیرون کن اگر بحث وجودی داری. چه اینکه بحث در حقیقت وجود است نه در مفهوم وجود. بحث در نیست که مفهوم الموجود در اثر اضافه امتیاز پیدا می کند، بحث در حقیقت وجود است نه در مفهوم وجود. مطلب دیگر آن است که در خلال سخن فصل پنجم به دو مقام تقسیم شد. مقام اول این بود کثرتی که مال ذات وجود است، کثرت به ذات است. مقام دوم کثرت بالعرض است که از ناحیه ماهیت نصیب وجود. در مقام اول هم مرحوم صدر المتعلهین این تعبیر را داشتن، هم سید الاستاد رضوان داری. مرحوم صدر المتعلهین فرمودن به این که تخصص وجود یا حقیقت وجود است به ذاتش است، کما فی الواجب مثلا، یا به مراتب خودش است نظیر مراتب بعد از واجب، یا در اثر ارتباط با ماهیت است که مقام ثانی است. عبارت مرحوم صدر متعلقین این بود: ولیعلم ان تخصص کل وجودن اما به نفس حقیقتهی، چین که در صفحه 45 همین جلد اول هم فرمود به اعتبار نفس حقیقته البسیطه، اما تخصص الوجود به نفس حقیقته تامت الواجبیه و به مراتبهی. سید الاستاذ رضوان الله علیه تعلیقی دارن که مشابه این تعلیق را در نهایه هم دارن، که نه تنها مطلب شبیه هم است بلکه بعضی از عبارت ها هم عین هم است. این کاری که سیدنا الاستاد در نهایه کردن مشابه همون کاری است که مرحوم حاجی در منظومه کردن. سیدنا الاستاد آمدن محل بحث تشکیک را جدا کردن، فرمودن به این که این کثرت ماهوی که کثرت بالعرض است و در اثر ارتباط ماهیت دامنگیر وجود می شود، این را باید شناخت و رأساً از بحث بیرون کرد، ولی این که مزاحم بحث است. اون کثرتی که با تشکیک سازگار است کثرت حقیقی و کثرت خود وجود است. عبارتی که در تعلیقی اسفار دارن همون عبارت در نهایه هم دارن، و اون عبارت این است که فرمودن المراد به نفس الحقیقه هی الحقیقت المأخوذت به شرط الله التي هی اعلی مراتب تشکیک. در حقیقت فرمودن به این که منظور از این حقیقت، حقیقت به شرط الله است، نه حقیقت لا به شرط، چون حقیقت لا به شرط جامع همه مراتب است و دیگر مرتبه واجب نخواهد بود. حقیقت اون که واجب است به شرط الله است، و اون که لا به شرط است جامع همه مراتب هست. و فرمودن اون اعلی المراتب که واجب است حدی ندارد مگر اینکه حده انه لا حد له، حدش این است که حد ندارد، چون که نازل ترین درجه وجود حدش این است که فعلیت ندارد، حده انه لا فعلیت له. ماده، ماده المواد، حدش این است که فعلیت ندارد، و واجب تعالی حدش این است که حد ندارد. این سخن را هم در تعلیقی اسفار دارن هم بر در نهایه. این سخن، سخن نهایی مرحوم صدر متعلقین نیست. مادامی که انسان با بحث تشکیک همراه است، ناچار است که برای وجود مراتبی ذکر کند و واجب را اعلای این مراتب بداند، یعنی عالی ترین مرتبه وجود همون واجب است مادامی که با تشکیک بحث میکند. وقتی به سراغ اون اعلی المراتب رفتیم، میبینیم اعلی المراتب نامتناهی است و صرف الحقیقه است و بسیط الحقیقه است. وقتی خوب او رو تحلیل میکنیم، میبینیم به این که او حد ندارد. اما این حد ندارد دو جور بیان میشود، یکی این که واجب لا حد له، این قضیه به نحو موجبه معدولت المحمول باشد، یا اینکه الواجب لا حد له یعنی لیس له حد، چون که در نهج البلاغه عبارت های این چین هست: لیس لصفتی حد محدود ولا نعت محدود. این سالبه محصل است نه موجبه معدوله. بنابر اون چه که در تعلیقه بر سیدنا استاد بر اسفار آمده و بنابر اون چه که از فرمایششون در نهایه استفاده می شود، این است که حده انه لا حد له به نحو موجبه معدولت المحمول است که با تشکیک سازگار باشد. این مرتبه احدیت است در حقیقت، نه مقام ذات. اما اگر خواستیم سخن نهایی را بیان کنیم، دیگه این موجبه معدولت المحمول نیست، میشه سالبه محصله. واجب آن است که حد ندارد، حتی این بی حدی حد اونیست. قهرن دیگه در ردیف چیزی قرار نمیگیرد و چیزی هم در ردیف او قرار نمیگیرد. دیگه اعلی المراتب نیست. مراتب اعلاها و اوسطها و ادناها میشود فیض او. فیض او اونچنان وسیع است که داخلون فی المراتب لا بالممازجه، خارجون انها لا بالممازجه، و به ذات او هم که دسترسی نیست. این سخن نهایی است. این سخن نهایی را مرحوم صدر متعلقین در موارد دیگر بیان کردن. بنابراین ممکن است حکیم تا به اونجا برسد که بگد واجب حقیقت به شرط لاست. اما به این به شرط لایی را هم به عنوان حد و انه لا حد را ذکر بکند و نحو موجب معدولت المحمول ذکر بکند. اما این بین را هست نه پایان را. این مقام احدیت است نه با مقام ذات. مقام ذات فوق مقام احدیت است، می شود لا به شرط مقسمی. و کل اونچه را که ما در بحث های تشکیکی می خوندیم می بینیم فیض واجب در میاد. قهرن تشکیک می افتد در ظهورات و ذات می شود منزه از مرتبه. نمی شود گفت به این که حدش این است که او محدود نیست. و در بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه که فرمود لیس لصفته حد محدود، اینا همه سالبه محصل است نه موجب معدوله. وقتی سالبه محصل شد نه بالا دارد نه پایین و نه همراه، هیچ کسی با او نیست. نه اینکه واجب اول است بقیه ثانی و ثالث، او اولی است که ثانی ندارد، نه اولی است که بقیه دنبال او هستند. نه اینکه اگر ما این سلسله هستی را طی کنیم به نقطه آغازین که رسیدیم اون نقطه آغازین میشه واجب، بلکه همه اینها فیض اوست و فیض اون ظهور تامش داخل در همه اینهاست. لا بالممازجه و به ذات او هم احدی دسترسی ندارد. لا یدرک بعد الهمم و لا ینال قوس الفتن. این میشه تحیر. بنابراین اون چه که ایشون در تعلیقه صفحه 45 فرمودن و همچی در نهایه فرمودن، اون روش حکمت متعارفه متعالی است نه اون حکمت عمیق متعالیه. تحول از موجب معدوله به سالب محصله کار آسانی هم نی. مطلب بعدی آن است که بله ظهور وجود است نه وجود. مطلب بعدی آن است که در تعلیقه صفحه 45 بالا بهرام سبزواری فرمودن بین که تردید علی سبیل معانت الخلوب از کمال یخفا. این تردید علی سبیل معانت الخلوب نیست، این یک نحو تقسیم است که یا بالعرض است یا به ذات، که بیانش من گذشت دیگه تکرار نکنیم. فرمایش مرحومای نوری هم که تعلیقی در ذیل صفحه 45 داشتن فرمایش خوبی است، اما فرمایش متوسط است نه فرمایش نهایی. عرض نهایی همان است که موجب معدوله به سالب محصله برگردد. مطلب بعدی آن است که گاهی گفته می شود این که وجود در جهان وجود دو کثرت هست، کثرت طولی و کثرت عرضی، و کثرت طولی آن است که مال خود وجود باشد از جاه علت و معلول بمانندان، و کثرت عرضی از مال آن است که از جاه ماهیت نصیبش بشود، که عرض شد این سخن ناسواب است. بعد گفته می شود که مرحوم سبزواری با اینکه قائل به اصالت وجود است، با اینکه قائل است به اینکه هر گونه حکمی که برای ماهیت است بالاصاله از آن وجود است و نمی‌شود ما وجود حکم را از راه ماهیت دریافت کند، چگونه در متن منظوم فرمود به کثرت الموضوع قد تکسرا، چگونه فرمود به اینکه این بخش از کثرت اولا و بالاصاله از آن ماهیت است بعد از راه ماهیت به وجود می‌رسد. با اعتراف به این که مرحوم سبزواری عجل و شعنن است که از این مسائل غفلت کند و توجه نداشته باشد، لابد فرمایش مرحوم سبزواری در خلال این سخنان مستور است و در جای دیگر بیان فرمودن و اینجا تصریح نکردن. ولی سخن اساسی آن است که خود مرحوم سبزواری قبل از اینکه این مسائل را در شرح منظومه تبیین کند در همین حاشیه اسفار به این مسئله پرداخت، یعنی در تعلیقه ذیل صفحه 46 جلد اول اسفار همین اشکال را مطرح میکنند که فی این قلت چگونه از راه ماهیت وجود متکثر میشود در حالی که وجود اصیل است و ماهیت امریس اعتباری، و تمام کثرت هایی که مال ماهیت هست از ناحیه وجود نصیب ماهیت شد، چگونه وجود حکم را از ناحیه ماهیت میگیرد. این اشکال را خود سبزواری ترک کرد و چند جواب دادن، گرچه جواب های اینها یه مقداری قابل تأمل هست، یعنی مورد مناقشه ممکنه قرار بگیره، ولی اصل مسئله برای مرحوم سبزواری مطرح بود. این چی نبود به اینکه ایشون غافل باشن. شرح منظوم را همونطوری خودشون فرمودن در طی 20 سال نوشتن، یعنی در خلال این تعلیقات رساله ها و سایر کتاب هایی که تصنیف می کردن مشغول تعلیف شرح منظوم بودن که فرمود 20 سال طول کشید. همزمان با این تعلیقات و رساله های گوناگون که می نوشتن شرح منظوم را هم می نوشتن. بنابراین این مسئله که در ذیل صفحه 46 جلد اول اسفار آمده نشانه آن است که کاملا مرحوم سبزواری به مسئله آگاه بود. منتها جواب هایی که دادن البته ممکنه که مورد تأمل قرار بگیرد. جواب اولشون این است که تخصص وجود به ذات خودش هست، این سخنی در اون نیست. اما این که گفته می شود به کثرت الموضوع تکثرا وجود به وسیله ماهیت متکثر می شود، نه یعنی ماهیت در رتبه سابقه اصالتی دارد و کثرتی دارد و کثرت ماهیت نصیب وجود می شود، بلکه گرچه وجود در مقام تحقق مقدم است، در مقام اصالت مقدم است، ولی معیت زمانی دارد. در خارج این چنین نیست که وجود اول باشد بعد شجریت یا وجود اول باشد بعد حجریت. در خارج با همان، گرچه در مقام تحقق واقعی وجود اصل است. چون در خارج وجود با ماهیت با همان، این یه مقدمه، و ماهیات متمایزند، این دو مقدمه، پس وجودات متمایزن یافت می شود، این نتیجه. این یکی از جوابهاییست که خود مرحوم حاجی به این پاسخ می دهد. جواب دیگر سبق به تجاوخور است که می دهد که اون شاید خیلی مرزی نباشد. جواب سوم آن است که بنابر این که ماهیات به نام اعیان ثابته سبق علمی دارن، قبل از این که اشیا در خارج موجود بشوند معلوم حقند، بعد از علم به عین می آیند و در حقیقت مخاطب اشیا همه اون صور علمیان که خدای سبحان به اونها خطاب میکند کن بعد فیکون می شوند، وگرنه خطاب به معدوم محض فرض ندارد، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، خطاب به اون صورت علمی است و اون صورت علمی مخاطب می شود بعد تنزل پیدا میکند وجود خارجی یا پیدا میکند فیکون می شود. پس قبل از اینکه این اشیا در خارج موجود بشوند، صور علمی اینها یعنی ماهیاتی اونها در نشأه علم حق بوده است. چون اونجا متمایزند، تمایز ماهیات در اونجا مایه تمایز وجودات است در اینجا. این یک نحو. البته این سخن یک جواب نسبی است، نه جواب تام، برای اینکه ما نقل کلام در وجودات اون مرحله میکنیم، ماهیات اون مرحله میکنیم. ماهیات در مقام عین ثابت هم باز تابع فیض وجود مقام واحدیت هن بالاخره، چون اینا لوازم اسماء و صفات هن، لازمه وجود اسماء و صفات هن. یه وجودی در اونجا هست که ملزوم هست و این ماهیات لازمه او خواهند بود. پس دو مطلب در اینجا هست، یکی که اصل اشکال بر از نظر مرحوم حاجی دور نمون، و یکی این که پاسخی که اینها میدهن به این است که ممکن است بحث در ثبوت اثبات باشد، یعنی در مقام ثبوت وجود مقدم است ولی در مقام اثبات می شود از راه تکاثر و تمایز ماهوی ما تمایز وجودات را کشف بکنیم. مطلب بعدی آن است که این سخن از فرمایش مرحوم صدرالمتعلهین به خوبی استفاده می شود که این کثرت عرضی که مال ماهیات است از وجود به ماهیات سرایت کرده است، یعنی وجودات ذاتاً متکثرن، این یک مطلب. چون وجودات اصیلن و ماهیات به تبع، ماهیات کثرت خود و تمیز خود را هم از وجودات میگیرد، این دو مطلب. اونگاه در مقام اثبات ما از راه تمایز ماهوی پی میبریم به تمایز وجودات. نشانش این است که مرحوم صدرالمتعلهین در همین اسفار جلد اول صفحه 46 سطر دوم اینچنین فرمودن. سطر دوم صفحه 46 این است، فرمود فهو لیس به اعتبار شؤونه فی نفسه بل به اعتبار ما ينبع سو انه من الماهیات المتخالفت الزواد. یعنی این تمایز دومی به وسیله چیزی است که تازه خود او از وجود نشأت گرفت و منبعث شد. این پیداست به این که نمیخواهد بفرماید تمیز وجودات گاهی به ذات خود اونهاست، گاهی از راه ماهیات است تا اشکال بشود ماهیت که تابع است چطور مایه تمیز وجود میشود. جواب مرحوم صدر متعالی این است که این تمیزها به وسیله ماهیات منبعثه عن الوجودات است، یعنی این تمیز بالاصاله از آن وجودات است. ماهیت در اصل هستی و در تمیز منبعث از اصل ذات وجود و تمیزات وجود است. منتها تمیز وجود به اون وحدت برمیگردد، ماهیت چون مسار کثرت است اون قدرت را ندارد که کثرت‌های خود را به وحدت ارجاع بدهد. نظیر این که ما از یک حقیقت چند تا مفهوم انتظام میکنیم، مصادیق همه این مفاهیم یک حقیقت بسیطن، اما هرگز این مفهوم ها به هم بر نمی گردن، چون مفهوم یه روزنه خاصی است، اون سعه را ندارد که با مفاهیم دیگر هماهنگ باشد. اگر کثرتی به وحدت بر نگشت، نشانه نقص اون کثرت است. بنابراین این نکته از اصلش در فرمایش مرحوم آخوند هست به استفاده خواهد شد. چرا دیگر؟ اما کثرتی که وحدت برمیگردد، این کثرتی است که مال ماهیات است. پس کثرت ماهوی نیست، چون کثرت ماهوی کثرت تباینی است. و این نحوه کثرت که نشانه زیغ و محدود بودن این روزنه مفهومی یا ماهوی است، دامنگیر وجود شده است بالعرض. وگرنه اون کثرتی که خود وجود داشت با وحدت داد، منتها ماهیات توان اون را نداشت که کثرت را با وحدت بگیره، لام کثرت منهای وحدت را گرفت، شده متباین. اینایی که جهان را دیدن که یکی انسان است، یکی شجر، یکی آب است، یکی آتش، به فتوا به تباین وجود دادن، غافل از این که این کثرت هایی که به وحدت برنمیگرده کثرت های ماهوی است، نه کثرت های وجودی. اون کثرتی که تباین آور است کثرت اصیل نیست، اون کثرت اصیل تباین آور نیست. وجود دو چیز داد، کثرت داد در لباس وحدت، وحدت داد در لباس کثرت. مفاهیم کثرت منهای وحدت را گرفتن، ماهیات کثرت منهای وحدت را گرفتن، لذا عین احدها من الاخر شدن. ولی وجود هر دو را با هم هماهنگ کرده دارد، منبعث هست. هر چه دارد از او گرفت، اما نه اینکه او هر چه دارد این توان اون را داشت که بگیرد. دو مطلب است، یکی اینکه کثرت ماهوی از وجودات نشأت گرفته است، این حق است. یکی اینکه ماه وجود خیلی چیز دارد و خیلی چیز میدهد، اما ماهیت توان اون را ندارد که بگیرد. وجود کثرت آمیخته با وحدت میدهد، ماهیت نمیتواند بگیرد. وجود کثرت آمیخته با وحدت ارائه میدهد، مفاهیم نمیتوانند بگیرند. مطلب دیگر آن است که گرچه در خلال سخنان مرحوم صدر متعالی این مطلب بود که ما به عنوان فهرست داریم بیان میکنیم، برهانش هنوز نیامده، اما اگر فهرست هست، فهرست این مسئله هم باید باشد. و این است که اگر وجودات امکانی فقر ذاتی اونهاست، یعنی هویت، نه ذاتی یعنی ماهیت، و این وجودات امکانی ذاتن بسته به قیوم خودشونن، پس تشخص اینها بالقیوم است. همونطوری که اصل هستی اینها به واجب است، تشخص اینها هم به واجب است. به واجب قیوم اینهاست وجودن، قیوم اینهاست تشخص هم. مطلب بعدی آن است که البته در خلال همون شرح فصل گذشت که اصالت و اعتباریت مراحلی دارد. یک متفکر جهانبین ابتدایی اون چرا که اصیل میبیند ماهیت است، چون شجر و حجر و امثال ذلک به ذهن او میآید، قائل به اصالت ماهیت میشود. بعد وقتی که جلوتر رفت، قائل به اصالت وجود میشود. که این حرف رو مرحوم صدر متعالیین چه در اسفار، چه در مسائل قدسیه، چه در بعضی نوشته های دیگر دارد که من قبلا از اصالت ماهیت شدیدا دفاع میکردم، الان برام روشن شد که وجود اصل است. این مرحله دوم سیر یک متفکر است. از اثر وقت مقتضی اثرات وجود این است که وقتی که میگوید از شجرو موجودون، از باب جرالمیزاب است، مثل این که بگوید ان نهرو جارن. اما وقتی که میگوید وجود و شجره موجودان، از باب جر الماء است، یعنی آب جاری است. پس از شجر و موجودان مجاز است، وجود و شجره موجودان حقیقت است. از این مرحله که جرود هر می رود می بیند یه حق می موند، بقیه میشه مجاز. اگر گفت الله موجودون اسناد الى ما هو لست مثل جرال ما، اگر گفت به این که الماهیات و موجودتون، المفاهیم و موجودتون، الوجودات و موجودتون، همه و همه اینها مجاز است. منتها مجاز فرق میکند. مجاز همه اینها مجاز در اسناد است، نه مجاز در کلمه. منتها همونطوری که در مجاز در کلمه سبک مجاز از مجاز است، در مجاز اسناد هم به شرح ایزن گاهی سبک مجاز از مجاز است. چون مجاز یعنی معبر، گاهی انسان با یک تناسبی سرپلی میسازد، از یک کلمه به کلمه دیگر عبور میکند، این میشود مجاز، یعنی محل تجاوز و عبور. که مثلا اسد میگوید و از او رجل شجاع میطلبد، این اسد رأیت و اسدن یک وسیله است، یک سرپل است که بگوید رأیت و زیدن، ای رأیت و رجلان شجاع. استعمال کلمه اسد در شجاع مجاز است، برای اینکه شخص مستعمل اینجا نمی ایستد، برخلاف اونجا که شیر را در جنگل ببیند میگوید رأیت و اسدن، همونجا می ایستد. اما وقتی که شجاعی را دید بعد گفت رأیت و اسدن، این کلمه و استعمالی که شده است رفته روی کلمه اسد که از اونجا بلغزد به شجاع سرایت کند. یه سرپلی است، این مجوز است، خلاصه مجاز است، یعنی محل تجاوز است. این مجاز اسم مکان است، یعنی جای تجاوز به عبور. گاهی انسان با یک سرپل عبور میکند، با یه پرشی از یه حقیقتی به یک جایی عبور میکند، گاهی با دو پرش، گاهی با سه پرش، این میشه سبک مجاز از مجاز و سبک مجاز از مجاز، تا چه اندازه لطیف لطایف ادبی داشته باشه. مشابه این کار در مجازهای عقلی هم هست. انسان وقتی که در اوائل امر چشم باز میکند، میگه از شجر و موجود، الحجر و موجود، این رو حقیقت میبیند. یه قدی که جلوتر آمد میگه به این که این وصف به حال متعلق موصوف است، نباید بگم از شجر و موجود، باید بگیم وجود و شجر موجود. یه قدی که جلوتر رفت میبیند به این که وجود و شجر، نه، باید اضافه به شجر رو قطع کنیم، بگویم اصل اون فیض موجود است، نه این اضافات. اضافات نقشی ندارد، این حدود و مقیدات نقشی ندارد، اون مطلق هست. از اینجا هم که بالاتر میرود میبیند که اینها هم مجاز بود، یعنی اون چی که میگفت فیض موجود است مجاز بود. فیض ظهور موجود است، نه خود وجود. وجود تنها مال ذات اقدس اله است. و این آیه سوره مبارکه حج و آیه سوره مبارکه عنکبوت که هر دو یا لقمان که با یک تعبیر است مانده تفاوت کوتاه، این برش یک معنای دقیق تر ظهور میکند. ذالک بان الله هو الحق، حق یعنی ثابت. این که میگن ان الموت حق، ان الجنت حق، ان النار حق، ان الساعت آتیت لا ریب فیها، حقون یعنی ثابتو. ذالک بان الله هو الحق، ظاهرش حصر است، این ضمیر فصل و اون الف لام که در خبر آمده است، یعنی او حق است، بقیه باطلن. اومد همه اینها را به اون معانی دقیق تلقی میکند، هیچ کسی را هم اهانت نمیکند، هیچ مرحله را محکوم نمیکند. میگد اینها نردبان ترقی هن. یک متفکر در اوائل امر جور اصالت ماهیت چیزی نمیتواند بفهمد و فتوا بدهد، چون هر چه به ذهنش میاد شجر و حجر و آسمان و زمین و امثال ذالک است. اونگاه معنای اصالت وجود مراحلی پیدا میکند. خود اصالت وجود میشه تشکیکی، خود اصل میشه تشکیک، اعتباری بودن هم میشه تشکیکی. اصالت، خود اصالت امر مشکک، گاهی به معنای وجودیت است، گاهی معنای وجود مضاف است، گاهی معنای وجود مطلق است، گاهی همه اینها رخت برمی‌بندد و جز حق چیزی نمی‌ماند. اون ذالک بان الله و الحق، اون را اگر کسی به اونجا برسد الیوم هم می‌بیند، نه اینکه مثلا آیاتی که دارد به اینکه یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یوم ازین لله، معنیش باشد که امروز حمل لله است، حمل غیر الله، فردا فقط لله است. معنی آیات که نیست، یعنی فردا میفهمید که کار به دست یک نفر بود، یا اینکه گفته می شود ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، معناش این نیست که خدا فردا میفهمه ما چه کردیم، ما فردا میفهمیم که خدا به کار ما خبیر بود. خب حالا چرا ما بمیریم و بفهمیم؟ اگه با موت ارادی مردیم همکنونم میفهمیم. هنر آنه که انسان نمرده بفهمه، وگرنه بعد از مرگ خیلی چیز را به خیلی ها میفهمانن. بنابراین آیاتی که میفرماید خدا حق است، خدا خبیر است، خدا بصیر است، خدا مالک است، ظاهرش اینه که اون روز یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، در حالی که امروز هم آیات فراوان دارد بین که مالک محض اوست. این سخنها سر از اون مرحله والا در می آورد. قهرن اصالت و اعتباریت هم مراتبی خواهد داشت. مطلع بعدی آن است که حالا مشخص شد که بحث در تخصص است، تشخص غیر از تمیز است، بحث در تمیز است. و مطلب در این است که مطلع بعدی آن است که تمیز منحصر به دو قسم است، یا به ذات یا بالعرض. گاه گفته می شود به این که نه قسم سومی هم دارد که نه به ذات است نه به ماهیت. در اینجا فرمودن بین که تخصص به تمیز یا به خود وجود است یا به ماهیت. گاه گفته می شود به این که نه یه قسم سومی هم دارد، برای اینکه افرادی که تحت ماهیت واحد هستند نه بالوجود متخصصن چون در طول هم نیستن، نه بالماهیت متخصصن چون ماهیت همه یکی است. این قبلا هم بیان شده که در اینجا بحث سخن از تخصص و تمیز است نه تشخص اولا. و افرادی که تحت هویت واحد هستند، گرچه ماهیت‌های ماهوی اینها یکی است، اما ماهیت‌های منهوی اینها متعدد است. یکی ابیض است و دیگری اسود. ابیض و اسود از بیاض و سواد حکایت می‌کنند که هر دو ماهیتند. پس امتیاز افراد به اون در اون بخش‌های منهو هم به ماهیت برمی‌گردد. مطلع بعدی آن است که این عبارت رو یک بار دیگر هم باید بخوانیم، که اسوار کتاب درسی است برای انتقال مبادا چیزی مبهم باشد. عبارتی که در صفحه 48 آمده در فرمایش جناب بهمنیار، مرحوم آخون فرمود که ولا یقرنک قولو فی ما بعد. چی فرمود؟ فرمود اذا قلنا وجود کذا فانما نعنی به موجودیته، ولو کان الوجود ما به یسیر الشیء فی الاعیان لکان یحتاج الى وجود آخر فیتسلسل فاذن الوجود نفس سیرورت الشیء فی الاعیان. مرحوم آخون فرمودن به این که این عبارت گاهی مهم آن است که اینها قائل به اصالت ماهیتند، برای اینکه فرمودن وجود سیرورت الشیء است، در حالی که منظورشون این نیست، برای اینکه در خود کلام اینها شاهد هست که وجود نفس سیرورت و شیء از کان تامه اشیا است، نه ما بهی یسیر و شیء او محقق. فان مراد بهمنیار من الموجودیت لیس المعنى العام الانتزاعی المصدری اللازم للوجودات الخاصه تا مستلزم اصالت ماهیت و اعتباریت وجود باشد، بل المراد از این موجودیت صرف الوجود، این حقیقت وجود است، که این حقیقت وجود دو تا کار میکند: یک، موجودیته به نفسه هست، دو، موجودیت الماهیته بالوجود است. این دو تا کار را وجود میکند. خب مراد ایشون از این موجودیت همون حقیقت وجود است، که حقیقت وجود ذاتن خودش موجود است و ماهیت هم به او موجود است، نه اینکه ماهیت به امر دیگر موجود باشد غیر از حقیقت وجود، نه اینکه مرادشون امر دیگر باشد غیر از حقیقت وجود که به اون امر دیگر تسیر و ماهیت موجودتن. خب پس بهمنیار دو مطلب دارد: یکی اینکه وجود ذاتن موجود است و ماهیت بالوجود موجود است، دوم اینکه ماهیت به غیر وجود موجود نیست. این چه نیست که ماهیت چیزی باشد، وجود چیزی باشد، بعد ارتباط وجود و ماهیت به نحو کان ناقصه باشد، این طور نیست. حالا این دو مطلب را جناب بهمنیار با دو عبارت بیان کرد. فعبر بهمنیار از اصل مسئله که مراد صرف الوجود است به نفس سیرورت شیء فی الاعیان که کان تام است، که این را اثبات کرد. و انزالک الامر الاخر، انزالک الامر الاخر المفروض که او را نفی کرده است، به چی تعبیر کرد؟ به ما بهی یسیر و شیعو فی الاعیان، کی رو نفی کرد؟ که فرمود ولو کان الوجود و ما بهی یسیر و شیعو فی الاعیان. خب این عبارتی که در وسط قرار گرفت، این تو پرانتز عبارت این چی نقل شد که بل المراد منها، یعنی مراد از موجودیت، صرف الوجود الذی موجودیت این وجود به نفسه هست یک، و موجودیت الماهیت به اوس لا به امر آخر دو. عبارت باید این چی معنا کرد؟ لی اطلاع اما اجزا و کلام بهمن یار سابقا و لاحقا. الحمدلله.